ساعت 7 شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه سوم دی ماه سال 1393 برابر با 24 دسامبر 2014 میلادی است. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حمید فاطمی حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای فاطمی
تشکر میکنم. با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، اردن تایید کرد که یکی از هواپیماهایش توسط گروه خلافت اسلامی در نزدیکی شهر رقه روز چهارشنبه در سوریه سرنگون شده و خلبان آن به اسارت نیروهای داعش درآمده است. سایت‌های اینترنتی گروه خلافت اسلامی پیشتر اعلام کرده بودند که هواپیمای سرنگون شده اردنی است و تصویر کارت شناسایی خلبان آن و همچنین عکسی را منتشر کرده بودند که این خلبان را در دست نیروهای داعش نشان می‌دهد. برای تعیین راهبردهای جدید به منظور مبارزه با طالبان و گروه‌های اسلامگرای افراطی در پاکستان، روز چهارشنبه نشستی با شرکت رهبران تقریباً کلیه احزاب این کشور و فرماندهان ارشد ارتش و دستگاه‌های امنیتی برگزار شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان ریاست این نشست را بر عهده داشت. نواز شریف این گروه‌ها را به سرطان تشبیه کرد و گفت پاکستان حضور این عناصر را در خاک خود تحمل نخواهد کرد. وی گفت اگر این گروه ها از خاک پاکستان علیه افغانستان اقدامی انجام دهند، به شدت با آنها برخورد خواهد شد و متقابلا اگر از خاک افغانستان علیه پاکستان اقدامی انجام گیرد، دولت افغانستان متعهد شده است که قاطعانه با آن برخورد کند. هفته گذشته در حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور پاکستان، دست کم 140 نفر که بیشتر آنها کودک بودند، کشته شدند. دور دیگری از گفتگوها برای حل بحران اوکراین بعد از ظهر چهارشنبه امروز در مینسک پایتخت بلاروس آغاز شد. در این مذاکرات نمایندگان اوکراین، روسیه، جدایی طلبان طرفدار روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت دارند. قرار است دور بعدی این مذاکرات روز جمعه برگزار شود. برقراری آتش بس پایدار در شرق اوکراین محور کنونی این مذاکرات است. درگیری‌های اوکراین تا به حال حدود 4700 کشته بر جای گذاشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی نامه‌های جداگانه‌ای به وزیران خارجه کشورهای مختلف جهان مواضع جمهوری اسلامی ایران را در خصوص مذاکرات هسته‌ای تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در این نامه نوشت در برنامه اقدام مشترک هدف‌هایی که برای مذاکرات در نظر گرفته شده بود عبارت بود از نیل به یک راه حل جامع دراز مدت که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح‌آمیز خواهد بود و منجر به رفع کامل تحریم‌ها شود. محمد جواد ظریف اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را کار مشکلی ندانسته است، چون به گفته وی ایران نه خواهان سلاح هسته‌ای است و نه به آن نیازی دارد. او در این نامه با ابراز تأسف از برخی اقدامات اروپا و آمریکا برای تقویت تحریم‌ها تأکید کرده است که تعلق خاطر شدید به تحریم‌ها مانع حصول توافق جامع می‌شود. آقای ظریف در این حال ابراز اطمینان کرده که توافق جامع کاملاً در دسترس است. در آمریکا یک مأمور پلیس یک جوان سیاه‌پوست را که به سوی او اسلحه کشیده بود به ضرب گلوله کشت. این واقعه در حدود نیمه شب سه‌شنبه در یک جایگاه بنزین در شهر برکلی واقع در حومه سنت لوئیس رخ داد. به گزارش خبرگزاری‌ها این فرد در یک جایگاه بنزین بر روی مأمور گشت پلیس که به وی نزدیک می‌شد اسلحه کشید. مأمور پلیس نیز با شلیک چند گلوله او را از پای درآورد. فرد دیگری که همراه مقتول بود از صحنه گریخت. پس از این واقعه ده‌ها نفر در اطراف محل حادثه تجمع کردند و دست به تظاهرات زدند و درگیری‌های با پلیس رخ داد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی شنیدید، اما در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. نامه وزیر خارجه ایران به وزرای خارجه کشورهای جهان، گزارشی خواهید شنید در همین زمینه. گفتگویی خواهید شنید با نرگس محمدی درباره دلایل اهدای جایزه کانون مدافعان حقوق بشر به امام جمعه اهل سنت زاهدان.
آقای مولوی عبدالحمید سالم برجسته سنی هستند که نقش موثری توی کنترل اختلافات و درگیری‌ها ایفا کردند.
رئیس شورای تحول علوم انسانی از تحول در 15 رشته علوم انسانی در دانشگاه‌ها خبر داد. گفتگوی خواهی شنید در همین باره.
همه فعالیتایی که تا امروز انجام شده در عمل نتونستن کارهای زیادی انجام بدن جز اینکه حذف بکنن، سانسور بکنن، کسانی رو اخراج بکنن. یا
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. همچنان که در خبرها شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای سرگشاده که به وزرای خارجه کشورهای جهان نوشته، ابراز اطمینان کرده که توافق جامعه هسته‌ای کاملا در دسترس است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم جمشید زند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در نامه خود به همتایانش در کشورهای مختلف جهان به دو موضوع رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای و لغو تحریم‌ها اشاره کرده است. به گفته آقای ظریف، در برنامه اقدام مشترک ایران، هدف مشترک برای مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامعه دراز مدت و مورد توافق بود که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح آمیز خواهد بود و منجر به رفع کامل تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های یک جانبه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای در نامه خود نوشته است که دستیابی به هدف اول کار دشواری نیست، چرا که ایران نه خواهان سلاح‌های هسته‌ای است و نه به آنها نیاز دارد. آقای ظریف از طرفی با اشاره به فتواهای آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای در مورد حرام بودن سلاح‌های کشتار جمعی در اسلام و از سوی دیگر با ذکر این نکته که ایران در 3 قرن اخیر آغازگر هیچ جنگی نبوده است، نتیجه گیری کرده که سلاح‌های هسته‌ای برای امنیت ایران مضر هستند. اما کشورهای غربی می‌گویند ایران که در گذشته دست به فعالیت‌های محرمانه هسته‌ای زده و هنوز هم حاضر نیست به برخی از ابهامات و پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ روشن و دقیقی بدهد، باید با اقدامات عملی خود اعتمادسازی کند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل استراتژیک در گلاسکوی بریتانیا، معتقد است جمهوری اسلامی باید در عمل به جامعه بین‌المللی ثابت کند که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
آقای ظریف شناخت درستی از وضعیت موجود بربنده اتمی ایران داره، ولی بخشی از حقایق رو که مشکلات داخلی است نمیتونه به زبون بیاره. اون چی که آقای ظریف استنباط خودش است از طرح اقدام مشترک و طرح می‌کنه و در نامه مون اشاره کرده درسته. اینکه جامعه جهانی هدف اولیش از قبول طرح اقدام مشترک کوتاه کردن دست ایران برای تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی است، ولی اینجا آقای ظریف متوسل میشه به فتوای آقای خامنه‌ای، اینکه ایران 300 سال جنگ نکرده، ولی طرف مقابل از آقای ظریف میخوان گامهای دیگری رو برای اثبات این موضوع برداره، من جمله قبول کردن پیمان الحاقی منع گسترش سلاح‌های اتمی و همینطور دادن اجازه بازرسی از مراکزی که مشکوک به داشتن فعالیت‌های دوگانه هستند که بخشی از این فعالیت‌ها میتونه نظامی باشه. اگر جمهوری اسلامی نمیخواد به یک قدرت نظامی اتمی تبدیل بشه، باید این رو به دنیای خارج ثابت بکنه.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از نامه‌اش تحریم‌های اعمال شده از طرف شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای غربی را غیر انسانی، غیر قانونی و غیر سازنده خوانده و گفته است رفع تمامی تحریم‌ها جزء اساسی هر توافقی است. اما رضا تقی‌زاده بر این باور است که کشورهای غربی با استفاده از تحریم‌ها توانستند ایران را بر سر میز مذاکره بکشانند و تنها با اعتماد کردن به دولت حسن روحانی تحریم‌ها را لغو نخواهند کرد.
این نکته رو آقای ظریف در نامه‌ای که برای چند کشور خارجی ارسال کرده قید کرده و تأکید او این است که بعضی از کشورها به اعمال تحریم‌های غیرقانونی علاقه زادالوصف دارند. این علاقه قابل توجیهه، برای اینکه غیر از جنگ، غیر از توسل به گزینه نظامی، این تنها وسیله‌ای بوده که جمهوری اسلامی رو وادار به مذاکره کرده و عدول از تعقیب فعالیت‌های اتمی که در طول 8 سال گذشته با اصرار دنبال اون رو می‌گرفته. چطور باید انتظار داشته باشیم که جامعه جهانی با ثبوت کارآمد بودن اهرم تحریم‌ها به راحتی فقط با اعتماد کردن به دولت آقای روحانی که معلوم نیست قدرتش تا چقدر پایدار خواهد بود، از این اسلحه و از این اهرم دست بکشه. آقای ظریف و همینطور آقای روحانی تصور میکنم با اصرار به برداشتن همه جانبه تحریم ها به نوعی هم محتوای طرح اقدام مشترک رو انکار میکنن و هم به نوعی به چانه زنی متوسل میشن، در حالی که اونها هم میدونن برداشتن تحریم ها به صورت یک شبه و یک جا امکان پذیر نیست.
وزیر امور خارجه ایران در پایان نامه خود اظهار اطمینان کرده که توافق جامع هسته‌ای کاملا در دسترس است و به اراده سیاسی، آینده نگری و جسارت برگزیدن یک انتخاب صحیح نیاز دارد. در مقابل کشورهای غربی میگویند رهبران جمهوری اسلامی باید جدیت خود را در رسیدن به توافق جامع هسته‌ای نشان داده و برای پایان دادن به پرونده هسته‌ای ایران تصمیم‌های سختی اتخاذ کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب در ادامه مجله شامگاهی امشب همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی داشته به قرارداد تنظیم امور تجارت جهانی سلاح که از روز چهارشنبه جنبه اجرایی یافته.
دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون در بیانیه این قرارداد را نشانگر گشایش فصل تازه‌ای در تلاش‌های جمعی برای آوردن مسئولیت، پاسخگویی و شفافیت به تجارت جهانی اسلحه خوانده است. بان کی‌مون در بیانیه خود افزوده است نهایتاً گواهی است بر عزم جمعی ما برای کاهش رنج انسان با جلوگیری از انتقال یا انحراف مسیر ارسال اسلحه به مناطقی که گرفتار درگیری مسلحانه و خشونتند. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین از همه کشورها خواسته است بدون تعلل به این توافقنامه بپیوندند. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر زید رعد الحسین این قرارداد را به خاطر ارائه چارچوبی برای پایان بخشیدن به گردش تسلیحات ستوده است. گردش تسلیحاتی که به گفته وی ممکن است جهت ارتکاب جنایات و موارد جدی دیگر نقض حقوق بشر استفاده شوند. با این همه فعالین میگویند کار بسیاری برای اجرای این قرارداد در پیش است. اولین نشست کشورهای امضا کننده قرارداد تجارت اسلحه بناست در سپتامبر سال 2015 برگزار شود. از 130 کشوری که این قرارداد را امضا کردند، 60 کشور آن را به اجرا گذاردند که شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا 3 صادرکننده عمده تسلیحات در جهان هستند. آمریکا و اسرائیل تنها این قرارداد را امضا کردند اما آن را به اجرا نگذاشتند. تولید کنندگان عمده دیگر تسلیحات مثل روسیه، چین، هند و پاکستان این قرارداد را امضا نکردند. قرارداد تجارت اسلحه که در آوریل سال 2013 طی 67مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رأی گذارده شد، دارای 28 ماده است. 154 کشور به این قرارداد رأی مثبت دادند و 23 کشور رأی ممتنع. فقط 3 حکومت به این قرارداد رأی منفی دادند که عبارتند از کره شمالی، جمهوری اسلامی و سوریه. این توافقنامه نقل و انتقالات مرزی سلاح‌های متعارف از اسلحه‌های گرم کوچک گرفته تا تانک‌ها و هلیکوپترهای تهاجمی را تنظیم می‌کند. قرارداد بین‌المللی تجارت اسلحه مقررات الزام‌آوری برای کشورها به وجود می‌آورد تا با بررسی قراردادها تضمین کنند سلاح‌ها جهت نقض حقوق بشر، تروریسم، تخلف از قانون انسان دوستانه یا جرائم سازمان یافته استفاده نخواهند شد. این قرارداد همچنین در صورتی که عرضه سلاح موجب جنایات جنگی یا نسل کشی شود آن را ممنوع می کند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید. در ادامه مجله شامگاهی امشب تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده شده که با هم می شنویم.
برشید من میخواستم یه مطلب به این آقای ظریف بگم. این آقا هر جا رفته وقتی به مذاکرات میره از طرف ملت ایران میگه، این آقا میگه تحریم ها بی اثر بوده، این حرف واقعا یه حرف بی اساسیه، اینا چقدر آقای ملت بشزونن، اینا 35-36 داره دارن فقط ملت میشزونن، اینا این حرف رو بهش بگیم نزنه اینو.
ما نمیدونیم با چه زبونی بگیم بابا ما ایرانی ها نه حکومت شاهنشاهی میخواییم نه اسلامی، ما یه حکومت دموکراسی میخواییم که مردم زادان زندگی کنن و به حقوق ملت های دیگه احترام بذارن و اونا هم به ما احترام بذارن. همین تمام شد رفت، بیشتر از این ما نمیخواییم.
بعضی از خانواده ها که این یارانه نقدی رو میگیرن فکر میکنن و خیلی هم دلشون خوشه، فکر میکنن این پول میاد میره تو جیبشون، نمیدونن که بابا از این بر که شما میگیرین 5 برابر 10 برابر از اون ازتون میگیرنش. ببین چند برابر شده، بگیرید پیش خودتون فکر بکنین، بگیرید درآمد کل کشور کدامیه، تو جیب کیا داره میره، سپاه پاسداران و تروریست های منطقه.
آقای روحانی، ما یه جوون 28 ساله ایم، من قرار نشد ما رو ببری سر کار، قول مردونت این بود واقعا؟ تو رو قرآن به فکر جوونا باشید، همه جوونامون دارن معتاد میشن، تو رو قرآن ای رهبر انقلاب یه کاری بکنید واسه این جوونا.
من یه مستمری بگیرم و مستاجر، یه دونه یارانه میگیرم در 40 خورده‌ای، 124 هزار تومن فقط باید پول شارژ بدم به غیر از حالا تلفن و برق، ولی اون کسی که با همین مساج من که 90 متر زیر بناست تعداد بیشتری داره، یارانش بیشتره، این کجای این تساوی حقوقه؟ اینو میخواستم به خدمتتون عرض کنم که این یارانه این ماها که امثال ماها به ضرر ماها، به نفع اونایی که عیالوار کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
کانون مدافعان حقوق بشر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را به عنوان تلاشگر حقوق بشر سال 1393 انتخاب کرد. داوری این جایزه سالانه رو اعضای شورای عالی نظارت این کانون بر عهده دارن که از میان 7 نفر اعضای آن ابوالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده به اتهام تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر همچنان در زندان دوران محکومیت خودشون رو سپری میکنن. این جایزه پیشتر به چهرهایی مانند آیت الله حسین علی منتظری، عباس امیر انتظام، عزت الله صحابی، تقی رحمانی و محمد ملکی اهدا شده بود. محمد زرقامی در همین زمینه با نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر گفتگو کرده و از او درباره دلایل اهدای این جایزه به یک روحانی اهل سنت پرسیده. نرگس محمدی در تهران.
آقای مولوی عبدالحمید عالم برجسته سنی هستن که با توجه به نفوذی که در میان اهل سنت و بلوچ دارن نقش موثری توی کنترل اختلافات و درگیری ها ایفا کردن. ببینید این اختلافات و درگیری ها چیزی هست که از قدیم هم بوده و الان هم به نظر میرسه که بستری مناسب برای بروز این نوع درگیری ها وجود داره. این نقش وقتی خیلی بارز مهم به نظر میرسه که توی منطقه و در میان کشورهای همجوار ایران خشونت و درگیری و فجایع انسانی در بود بسیار وسیع صورت میگیره، اما توی سیستان و بلوچستان آقای مولوی عبدالحمید تونستن با کسی بر نفوذ و نقش مسلحانهشون از ورود درگیری ها جلوگیری بکنن یا اینکه اون رو به حد اقل کاهش بدن، در حالی که در منطقه سیستان و بلوچستان اختلافات و گاهی حتی تضادهای قومی قبیله ای مذهبی وجود داشته و سیستان و بلوچستان هم با پاکستان و افغانستان هم جوار هست که ما شاهد رشد گروه های بسیار افراطی مذهبی هستیم و بنابراین به نظر میرسه که این نوع بستر درگیری ها توی این منطقه کاملا مهیاست و کنترل این درگیری ها کار ساده نیست و آقای مولوی عبدالحمید با بینش و منش خاص خودشون تونستن یک نوع زندگی مسلمت آمیز رو با پرهیز کامل از خشونت و خونریزی توی این منطقه الگوسازی بکنن.
اما این تنها دلیلی نیست که شما آقای مولوی عبدالحمید رو انتخاب کردید.
مسئله دوم رویکرد آقای مولوی عبدالحمید نسبت به جامعه مدنی هست که در حد توان خودشون برای تحقق و بسط فعالیت‌های مدنی در سیستان و بلوچستان کمک می‌کنند. دو مورد پروژه‌هایی بود که یک مورد پروژه بهداشتی و پزشکی بود که ایشون کمک کرده بودن برای انجام این پروژه در سیستان و بلوچستان و خیلی کمک مؤثری بوده برای پیشبرد این پروژه. و پروژه دوم در رابطه با زنان سرپرست خانواده بود که در دولت پیشین این فعالان مدنی کمک خواسته بودند ولی هیچ کمکی بهشون نداده بودند، ولی آقای مولوی عبدالحمید کمک مؤثری کرده بودند. و اما مسئله قانون اساسی و سخنرانی های آقای مولوی عبدالحمید توی این منطقه هست که ایشون اصرار دارن و تاکید میکنن در موعظه ها و سخنرانی های خودشون، از مسئولین میخوان که حقوق بنیادی و اساسی ملت ایران پایبند باشن، یعنی حقوق رو به رسمیت بشناسن و پایبندی خودشون رو به قانون اساسی اعلام میکنن.
اما از طرف دیگه تا چه اندازه مسئله ای که در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر هم بهش اشاره شده، مبنی بر اینکه خانواده آقای عبدالحمید و همچنین خود ایشون تحت فشارهایی قرار داشتن در تصمیم گیری برای اینکه ایشون رو انتخاب کنه و بتونه جایزه سالانه کانون مدافعان حقوق بشر رو بگیره نقش داشته؟
خانواده آقای مولوی عبدالحمید طی سالهای اخیر تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشتن. دو نفر از اعضای خانوادهشون مدت طولانی توی سلولهای انفرادی بودن و بعد هم حکم زندان گرفتن و حتی تبعید شدن. از مولویهای همکار آقای مولوی عبدالحمید دو نفر رو بازداشت کرده بودن که اونها هم حکم گرفتن. و بیشتر در واقع تلاش ما این بود که بگیم علیرغم اینکه این فشارها و این تحریک‌ها علیه آقای مولوی عبدالحمید و خانواده‌شون وجود داشته، آقای مولوی عبدالحمید به حرکت‌های افراطی و تندانه روی نیاوردن و این از نظر ما ملاک بسیار مهمی هست.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با نرگس محمدی در تهران درباره دلایل اهدای جایزه کانون مدافعان حقوق بشر به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رئیس شورای تحول علوم انسانی از تحول در 15 رشته علوم انسانی در دانشگاه‌ها خبر داده. حداد عادل رئیس این شورا و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه اول دیماه به خبرگزاری تسنیم گفته که رشته‌های علوم اجتماعی، روانشناسی، علوم اقتصادی، علوم تربیتی، مدیریت، علوم تاریخی، فلسفه دین، معماری و شهرسازی، هنر، فلسفه، فرهنگ و ارتباطات و رسانه، زبانهای خارجی، حقوق، مطالعات زنان و علوم سیاسی 15 رشته هستند که در اولویت تحول قرار گرفتن. این تحول به گفته او حول 4 محور اسلامی سازی، بومی سازی، کارآمدی و روزآمدی انجام شده. همکارم شیرین فامیلی در گفتگوی با سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی در پاریس پرسیده چطور شده که این تصمیم رو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه گرفته و نه وزارت علوم. سعید پیوندی در پاریس.
نهادهای مختلفی را در خارج از دانشگاه و وزارت علوم در 30 سال گذشته به وجود آورده ایران برای اسلامی کردن دانشگاه. میتونیم از بین این نهادها از دفتر همکاری حوزه و دانشگاه اسم ببریم، از سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاهی، از دانشگاه باقرار علوم یا مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و همینطور از شورای اسلامی شدن دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور صحبت بکنیم که اینا همشون تشکیلاتی هستن که در خارج از وزارت علوم یا خارج از اختیار دانشگاه‌ها به وجود اومدن برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها. و دلیلش هم اینه که در حقیقت در دوره‌های مختلف وزارت علوم به طور کامل توسط کسانی که طرفدار اسلامی کردن بودن اداره نمی‌شده و به خاطر همینم این تشکیلات موازی در عمل نقش در واقع تکمیلی وزارت علوم رو می‌خواستن بازی کنن. در دوران آقای احمدی نژاد، از اونجایی که وزارت علوم آقای احمدی نژاد همگام بود با سیاست و سمتگیری های اسلامی کردن دانشگاه، به خصوص به اون گونه که آقای خامنه ای انتظار داره، در نتیجه دوگانگی ها کمتر بود و خود وزارت علوم آقای کامران پیشگام اسلامی کردن بود در اون زمان. بقیه اون تشکیلاتی که من ازش بردم کم و بیش همراه و همگام با چنین اعمالی بودن.
آقای پیوندی، بحث اسلامی کردن دانشگاه ها و علوم دانشگاهی پس از انقلاب همیشه مطرح بوده و مرتبم تکرار میشه. چشم‌اندازی برای تحقق کامل این طرح یا پروژه هست؟
خود دستاندرکاران، افرادی که بسیار فعال بودند مثل آیت الله مصباح یزدی و کسان دیگری که در واقع از طرفداران پروپاقرص اسلامی کردن دانشگاه و علوم انسانی هستند، همواره از پیش نرفتن این پروژه و یا شکست این پروژه در دانشگاه صحبت میکنند. من فکر میکنم که شاید علت این کار در حقیقت اشکالی در خود پروژه باشه، یعنی دانشگاه یک نگاه جهان شمول به مسائل و پدیده ها داره، علوم انسانی هم به همین ترتیب، و بنابراین اصلاح کردن و تعریف اونها بر اساس یه هویت بومی، محلی، مذهبی از نظر من یک امر ناشدنی است. به خاطر همینم همه فعالیتایی که تا امروز انجام شده در عمل نتونستن کارهای زیادی انجام بدن جز اینکه حذف بکنن، سانسور بکنن، کسانی را اخراج بکنن یا برخی از رشته‌ها مثل مطالعات زنان یا کورس حقوق بشر را به کلی ببندن. در عمل من فکر می‌کنم نگاه یکسانی در این مورد در حاکمیت ایران وجود نداره و خود این به کند شدن این پروژه کمک می‌کنه.
واکنش خود دانشگاه‌ها و دانشگاهیان به چنین طرحی تا به حال چی بوده؟
با وجود تصویه‌های گسترده‌ای که در سطح هیئت‌های علمی صورت گرفته و به خصوص با استخدام بسیاری از استادانی که همگام و هم نوا بودن با این پروژه، ولی نمیشه گفتش که امروز در دانشگاه ما شاهد یک نیروی جدی طرفدار اسلامی کردن علوم انسانی باشیم. به خاطر همینم خود دانشگاهی ها و کسانی که بیشترین سهم رو در تولید علم در ایران دارن، کمترین مشارکت رو در پروژه های اسلامی کردن دارن. خیلی هاشون مخالف دخالت های اینچنینی و از بیرون در امور دانشگاه هستن، و به خاطر همین هم در واقع همه این فعالیت ها در بیرون از دانشگاه در کمیسیون های انجام میگیره که در دانشگاهی ها و یا بخش عمدهشون دخالت بسیار ناچیزی دارن و بعد به صورت بخشنامه بهشون ابلاغ میشه. و چیزی که در تاریخ دانشگاه و در کارکرد دانشگاه چیز بی سابقه است. آخرین نمونهش هم که ما دیدیم ابلاغ در واقع منابع و سرفصل‌های دروس علوم سیاسی بود که با واکنش گسترده استادان این رشته در دانشگاه‌ها مواجه شد که نامشون به آقای روحانی نمونه واکنش منفی دانشگاهیان به سیاست‌هایی که از بیرون در مورد دانشگاه تصمیم می‌گیرن و می‌خوان یه پروژه یا یه برنامه‌ای را تحمیل بکنن برخلاف روح و متد و روش کار دانشگاه.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدید با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، درباره تحول در 15 رشته علوم انسانی در دانشگاه‌ها.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه هفتگی چارکونج،
پنج شنبه ها ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران.
خب نوبتی هم باشه، نوبت فریبرز غریب با گزارش ورزشی امروز.
فدراسیون فوتبال فلسطین با ارسال نامه‌ای به فدراسیون ایران بازی تدارکاتی با تیم ملی این کشور را لغو کرد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، فلسطین اعلام کرده با توجه به شرایطی که دارد امکان حضور در ایران برایش وجود ندارد. تیم فوتبال ایران از اردوی 10 روزه خود در آفریقای جنوبی امروز چهارشنبه به تهران بازگشت و قرار بود پیش از سفر به استرالیا روز یکشنبه در تهران یک دیدار تدارکاتی با فلسطین برگزار کند. کمبود بازی تدارکاتی با تیم‌های ملی و مطرح یکی از نقاط ضعف تیم ایران است. مارکار آقاجانیان، یکی از مربیان تیم فوتبال ایران، روز چهارشنبه در فرودگاه تهران در مورد وضعیت دیدارهای تدارکاتی این تیم به سیمای جمهوری اسلامی گفت:
داشتیم تیممون کامل تر باشه و بازی های خوب سنگین تر انجام بدیم، ولی خب متاسفانه ما مشکلاتی که وجود داره پیفاده ها رو از دست دادیم، از قبل باید برنامه ریزی بشه و همچنین مشکلات مالی نتونستیم بازی بهتری انجام بدیم.
تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام ملت های آسیا 2015 روز دوشنبه 8 دی راهی استرالیا می شود. ایران در این بازی ها با 3 رقیب سنتی عرب خود، بحرین، قطر و امارات هم گروه است و در اولین مسابقه روز 21 دی با بحرین دیدار خواهد کرد. معاون وزارت ورزش و جوانان میگوید حسین رضازاده برای شرکت در انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری باید از شورای شهر تهران استعفا بدهد. به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله سجادی در توضیح بیشتری در این مورد گفته مطابق قانون دو شغله ها و بازنشسته ها نمی توانند در انتخابات فدراسیون های ورزشی حضور داشته باشند مگر اینکه از مراجع زیربط مجوز قانونی کسب کرده باشند. معاون وزیر ورزش همچنین تأکید کرده هر کسی بخواهد در انتخابات ریاست فدراسیون ها شرکت کند باید از شغلش استعفا دهد. و سرمربی تیم والیبال زنیت کازان روسیه ولادیمیر آلنکو با تأکید بر اینکه این تیم خواهان به خدمت گرفتن سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران است اعلام کرد هنوز قراردادی با این بازیکن امضا نکرده ایم. خبرگزاری های داخل ایران روز گذشته خبر داده بودند این باشگاه روسی برای به خدمت گرفتن سعید معروف پیشنهاد 1,000,000 یورویی به این بازیکن داده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران، شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه ابتدا خبرها رو از بابک غفوری آذر خواهید شنید و سپس مجله اقتصادی نماگر رو از آرش حسن نیا خواهید شنید، اما قبل از اون خبرها رو با بابک شروع میکنیم.
ممنون وحید، سلام بر شما همه همراهان رادیو فردا. دور دیگری از گفتگوها برای حل بحران اوکراین بعد از ظهر امروز در مینسک پایتخت بلاروس آغاز شد. در این مذاکرات نمایندگان اوکراین، روسیه، جدایی طلبان طرفدار روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت دارند. قرار است دور بعدی این مذاکرات روز جمعه برگزار شود. برقراری آتش‌بس پایدار در شرق اوکراین محور کنونی این مذاکرات است. درگیری‌های اوکراین تا کنون حدود 4700 کشته بر جای گذاشته است. اردن تایید کرد که یکی از هواپیماهایش توسط گروه خلافت اسلامی در نزدیکی شهر رقه در سوریه سرنگون شده و خلبان آن به اسارت نیروهای داعش درآمده است. سایت‌های اینترنتی داعش پیشتر اعلام کرده بودند که هواپیمای سرنگون شده اردنی است و تصویر کارت شناسایی خلبان آن و همچنین عکسی را منتشر کرده بودند که این خلبان را در دست نیروهای داعش نشان می‌دهد. برای تعیین راهبردهای جدید به منظور مبارزه با طالبان و گروه‌های اسلامگرای افراطی در پاکستان، روز چهارشنبه نشستی با شرکت رهبران تقریباً کلیه احزاب این کشور و فرماندهان ارشد ارتش و دستگاه‌های امنیتی برگزار شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان ریاست این نشست را بر عهده داشت. نواز شریف این گروه‌ها را به سرطان تشبیه کرد و گفت پاکستان حضور این عناصر را در خاک خود تحمل نخواهد کرد. هفته گذشته در حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور پاکستان دست کم 140 نفر که اغلب آنها کودک بودند کشته شدند. در آمریکا یک مأمور پلیس یک جوان سیاه‌پوست را که به سوی او اسلحه کشیده بود به ضرب گلوله کشت. این واقعه در حدود نیمه شب سه‌شنبه در یک جایگاه بنزین در شهر برکلی واقع در حومه سنت لوئیس رخ داد. به گزارش خبرگزاری‌ها این فرد در یک جایگاه بنزین بر روی مأمور گشت پلیس که به وی نزدیک می‌شد اسلحه کشید. مأمور پلیس نیز با شلیک چند گلوله او را از پای درآورد. فرد دیگری که همراه مقتول بود از صحنه گریخت. پس از این واقعه ده‌ها نفر در اطراف محل حادثه تجمع کردند و دست به تظاهرات زدند و درگیری‌هایی نیز رخ داد. وحید،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر شنیدید. برای دیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما در ادامه همچنان که وعده دادیم مجله اقتصادی نماگر رو میشنوید از آرش حسن نیا. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره سیاست‌های جدید بانک مرکزی در حوزه بازار ارز و نرخ سود بانکی با شما سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. ابتدا با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم و مرور میکنیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در رسانه‌های فارسی زبان هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
چرا باید نگران افزایش نرخ ارز بود؟ این پرسش است که حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در یادداشتی تلاش کرده تا به آن پاسخ دهد. به نوشته آقای راغفر قیمت ارز در ایران شدیداً تابع عرضه ارز است. مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 و خوشبینی‌های ناشی از این مذاکرات از دیگر عوامل مؤثر بر بازار ارز در ماه‌های اخیر است که این اقتصاددان به آن اشاره دارد. آقای راغفر در این تحلیل که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته تأکید می‌کند که کاهش محسوس قیمت نفت و شبهاتی که در خصوص تأمین بودجه سال 94 به وجود آورد از دیگر عوامل احتمالی افزایش قیمت ارز خواهد بود. چرا که به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه دولت در شرایط کسری بودجه ناگزیر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارز خواهد شد. به نوشته حسین راغفر تأمین منابع از طریق افزایش نرخ ارز آثار بسیار مخربی خواهد داشت. این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا کاهش ارزش پول ملی برای تأمین منابع را سیاستی همراه با تبعات کاملا مخرب نامیده که به نوشته این اقتصاددان زندگی اقشار فرودست و کم درآمد جامعه را مختل خواهد کرد. پویا جبلاملی، کارشناس مسائل اقتصادی، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، ضمن تأکید بر دستاوردهای اقتصادی دولت 11 از نگرانی‌های کارشناسان پولی در مورد حفظ دستاوردهای تورمی و ثبات در بازار ارز خبر داده است. به نوشته این کارشناس اقتصادی، در حالی که رشد نقدینگی به واسطه افزایش ضریب فزاینده کاهش محسوسی از خود نشان نمی‌دهد، با رفتن به سوی پایان سال پایه پولی نیز افزایش خواهد یافت و از این رو وضعیت رشد نقدینگی احتمالاً بهتر نخواهد شد. آقای جبلاملی با اشاره به افت درآمدهای نفتی تأکید کرده که نمیتوان مطمئن بود دولت کسری بودجه نداشته باشد و در عین حال دیگر به بانک مرکزی مراجعه نکند. به نوشته یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد، اگر افت بهای نفت ادامه یابد، نه تنها بودجه فعلی باید بار دیگر نوشته شود، بلکه احتمالاً آنچه که نوشته شود نیز باز کسری خواهد داشت و بسیار سخت خواهد بود تا دولت منابع درآمدی دیگری به غیر از استقراض از بانک مرکزی پیدا کند. پویا جبلاملی برای گذار از این وضعیت و حفظ دستاوردهای تورمی پیشنهاد کرده که دولت با اطلاع رسانی از وضعیت موجود به شهروندان تلاش کند تا سطح انتظارات جامعه را پایین آورد. پیشنهاد دیگر این کارشناس اقتصادی تغییر استراتژی ارزی و احیای نظام تک نرخی است، چرا که به نوشته آقای جبلاملی با افزایش نرخ رسمی و رسیدن آن به نرخ بازار بهترین نوع نقدینگی برای جبران کسری بودجه حاصل می شود و رقم آن قابل توجه است.
یک عدد، یک تحلیل.
در هفته جاری بانک مرکزی کانون اخبار و تحولات اقتصاد ایران بود. نهاد تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار سیاست‌های پولی اقتصاد ایران با انتشار 2 بیانیه و سند تلاش کرد تا 2 حوزه کاری مهم خود را ساماندهی کند. بانک مرکزی در 1 بیانیه سیاست‌های ارزی پیش روی اقتصاد ایران را اعلام کرد و در سندی دیگر با تغییر نرخ‌های سود 2 گونه از سپرده‌های بانکی مانیفستی جدید را در این بخش کاری خود رونمایی کرد. بیانیه بانک مرکزی در مورد سیاست‌های ارزی آتی دولت در رسانه‌های اقتصادی اقدامی کم سابقه ارزیابی شد که راهبرد اصلی این نهاد در سال آینده را تصویر می‌کند. بر اساس این بیانیه 10 بندی بر شفافیت نسبت به تحولات بازار و نرخ ارز به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی تأکید شده است. بانک مرکزی وظیفه خود در بازار ارز را کاستن از دامنه نوسانات ارزی اعلام کرده و تأکید کرده است که چه این تحولات افزایشی و چه کاهشی باشد، بانک مرکزی خود را ملزم به کنترل نوسانات این حوزه می‌داند. دستگاه سیاست‌گذاری پولی اقتصاد ایران هدف خود را حفظ نوسانات نرخ ارز در محدوده قابل قبولی حول روند قیمتی مورد حمایت متغیرهای بنیادین در اقتصاد ایران اعلام کرده است. این تأکیدات بانک مرکزی مشابه با آن چیزی است که پیش از این ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در گفتگو با خبرنگاران بر آن تأکید کرده بود.
نکته‌ای که سالهاست از آن تحت عنوان نظام تکنرخی ارز یاد می‌شود.
یک سازی قطعی جزء برنامه بانک مرکزی متضمنی اقدام می‌کنیم که شرایط بین‌المللی اقتضای این کار را.
اما در این حال نکته مهم در بیانیه بانک مرکزی دفاع این نهاد از قاعده کلی افزایش تدریجی نرخ ارز در شرایط تورمی اقتصاد است، هرچند که بانک مرکزی قاعده این افزایش تدریجی را توجه به نرخ تورم داخلی و خارجی و جبران این شکاف تورمی و همچنین اقتضاعات اقتصاد و بازار ایران اعلام کرده است. به نظر می رسد افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر از مهمترین عواملی است که بانک مرکزی را به انتشار چنین بیانیه‌ای مجبور کرده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، عوامل این افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز را چنین برمی‌شمارد.
انتظار توأم با تردید در مورد گفتگوهای هسته‌ای ایران، سقوط بهای نفت و همینطور لایحه بودجه 94 که تأمین درآمدهاش از نظر بعضی از محافل اقتصادی ایران دشوار باشه، ولی تردید نیست که در بین این سه عامل اولی نقش اصلی رو داره.
پیش از این مرتضی ایمانی راد، اقتصاددان و عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی، پیش بینی کرده بود که نرخ دلار در سال آتی در محدوده و کانال 4000 تومان در نوسان باشد، رقمی که در پیش بینی فریدون خاوند نیز بر آن تاکید می شود.
خارج از عواملی مثل چشمانداز گفتگوهای هسته‌ای یا دریافتی‌های ایران از محل نفت، اگر فقط نرخ تورم ایران رو در نظر بگیریم و تفاوت اون رو با نرخ تورم در منطقه دلار، بالا رفتن ارزش اسکناس سبز آمریکا در کوتاه مدت منطقی به نظر میرسه، حتی تا مرز 4000 تومان اونطوری که بعضی صاحب نظران گفتن طی چند روز اخیر، ولی طبعا تأثیر عوامل دیگری رو هم در این محاسبه نمیشود نادیده گرفت.
بانک مرکزی در بیانیه خود از کاهش سفته بازی در بازار ارز و توقف شدت نوسانات در این بازار به عنوان دستاوردهای خود در این حوزه نام برده است. آنطور که خبرگزاری خبر آنلاین در گزارشی آورده، از حدود 22 میلیارد دلاری که مردم در سال 91 در خانه های خود پس انداز کرده بودند، 12 میلیارد دلار آن به صرافی ها و نظام ارزی ایران بازگردانده شده که نشان می دهد رونق از کسب و کار سفته بازان غیر حرفه‌ای رخت بربسته است. گذشته از تحولات ارزی و تلاش های بانک مرکزی برای ثبات و ساماندهی در این بازار، رونمایی از منشور بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی در هفته جاری نیز از نکات مهم و اثرگذار بر اقتصاد ایران طی ماه‌های آتی خواهد بود. در این منشور که بانک مرکزی تاکید کرده برگرفته از مفاد توافقنامه بانک‌ها بر سر نرخ‌های سود بانکی است، نرخ سود برای دو گروه از سپرده‌های مدت‌دار به میزان 2% افزایش پیدا کرده است. نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار از 9 ماه تا 1 سال به 20% و نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار 6 ماه تا 9 ماه به 18% افزایش یافته است. کف 10% نرخ سود سپرده برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی و سقف 22% نرخ سود برای سپرده‌های مدت‌دار 1 ساله تغییری نکرده است. افزایش 2% این دو گروه از سپرده‌های مدت‌دار بانکی، آنطور که محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار به تلویزیون دولتی ایران گفته، برخلاف تحلیل‌هایی است که تا پیش از این دولتی‌ها بر آن اصرار می‌کردند.
ما توافقی که از طرف مجلس به عنوان ناظر مجلس در شورای پول اعتبار با اعضای شورای پول اعتبار و به ویژه رئیس کل محترم بانک مرکزی داشته می بود که متناسب با کاهش آثار تورم در اقتصاد کشور ما سود سپرده رو کاهش می دیم. این چیزی که الان اعلام شده برای کوتاه مدت ها و این محاسبش در مجموع نرخ‌های سود سپرده میان مدت و کوتاه مدت و بلند مدت افزایشی باشه، این برخلاف اون توافقی است و برخلاف نظر خود دولته.
اگر نرخ‌های سود تسهیلات تغییری نکند و همگام با این افزایش نرخ سود برخی سپرده‌ها بالا نروند، به نظر می‌رسد بانک مرکزی در صدد حفظ دستاوردهای تورمی خود و ترغیب بیشتر مردم برای سپرده‌گذاری در نظام بانکی و تجهیز بیشتر منابع بانکی است. البته در همین وضعیت نیز نرخ‌های سود تسهیلات چنان بالاست که داد تولید کنندگان ایرانی بر هواست. عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی ایران، نیز بالا بودن نرخ تجهیز منابع مالی در ایران را در برنامه تلویزیونی تایید میکند.
ما سقف 22% رو برای سپرده‌ها در نظر گرفتیم. من میتونم بگم 95% بنگاه‌های مالی مثل بانک‌ها و مؤسسات مالی دارن این رعایت میکنن. ولی ما خبر داریم که بعضی از مؤسسات حتی بانک‌های کوچیک دارن این رو نقض میکنن. اونها معلومه وقتی شما 27% سپرده میگیری مجبوری به یه جاهای سرمایه‌گذاری کنی که حداقل 35% بازدهی داشته باشه. و عملاً مجبوری به در سفت بازی یه کارهایی رو انجام بدی که بتونی 35 و الله همه ما میدونیم که الان 35% 30% حتی 27-8% بازدهی الان در تولید وجود نداره، در هیچ فعالیت اقتصادی سالمی الان نیست این نوع بازدهی ها.
توافق اخیر بانک‌ها برای انتظام بخشی به نرخ‌های سود و ابلاغیه جدید بانک مرکزی در حالی است که در روزها و هفته‌های گذشته نشانه‌های متعددی مبنی بر نارضایتی گسترده بانک‌ها از وضعیت تعیین نرخ‌های سود و همچنین تخلف برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از نرخ‌های تعیین شده مشاهده شده بود. با شنیدن این گزارش به پایان این نماگر رسیدیم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.